انگیختگان همراه ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، از اونجایی که امشب به بررسی فرصت‌های اقتصادی کشورهای فارسی زبان برای هنر خوشنویسی پرداخته میشه، به دانشگاه هنر تهران اومدم تا با استاد کاوه تیموری، خوشنویس و خط پژوه که سابقه فعالیت 30 ساله رو در این حوزه دارن، گپ و گفتی رو داشته باشم. لطفاً منو همراهی کنید. استاد سلام، وقتتون بخیر باشه. با توجه به اینکه شما سابقه حدود 30 سال فعالیت در حوزه هنر خوشنویسی رو دارید، آیا در طول این چند سال سابقه صدور آثار هنریتون به خارج از مرزهای کشور رو هم داشتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با استعانت از خداوند بزرگ و با عرض سلام خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه اقتصاد، حوالی فرهنگ و همچنین شما سرگاه خانم شکو، سوالی که مطرح کردید به عنوان یک علاقمند و سالک در عرصه هنر خوشنویسی، در قالب برپایی نمایشگاه هنری این توفیق رو داشتیم که در کشورهای مثل ترکیه، سودان، پاکستان، قزاقستان و روسیه در حقیقت این برپایی نمایشگاه بوده که در این کشورها همراه با عرضه تولیدات هنری هم در بعضی موارد توفیقاتی دست داده که عرض کردم خدمت شما متناسب با موقعیت اقتصادی اجتماعی کشور مقصد دارای فراز و فرود بوده.
استاد، به عنوان یک هنرمند خوشنویس فکر میکنید آثار هنری توی این حوزه در چه کشورهایی میتونه از استقبال بیشتری برخوردار باشه؟
خوشنویسی چون به اصطلاح هنر شاخص جهان اسلام هست، تا یه اندازه زیادی علاقمنداش در جهان اسلام هستن. باید اذعان بکنیم که خریدارای آثار خوشنویسی و نقاشی خط و آثار سلس و آثار ناب نستعلیق و شکسته نستعلیق، حقیقتش اینه که بیشتر در کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه در واقع تمرکز دارن. در کشورهای اروپایی تجربه ما نشون داده اون بخشی از هنر ما که زبان بین المللی داره، مثل سیاهمشق در نستعلیق که بار ادبی حذف میشه، فقط فرمه که با المان‌ها و موتیف‌های آشنا یه حالت بین المللی داره، اون حس زیباشناختی خریدار یا بیننده رو تلطیف میکنه، اونجا خیلی مورد توجه قرار میگیره. آثار نقاشی خط هم به همین صورت.
استاد، خط و خوشنویسی در زبان فارسی چقدر میتونه در پیوستگی فرهنگی بین کشورهای فارسی زبان نقش ایفا بکنه؟
ببینید، خیلی سوال قشنگی رو مطرح کردید. من میخوام بگم که نبض ما با برادران و خواهران مسلمان پاکستانیمون، با برادران افغانیمون، من مدرس انجمن خوشنویسان هستم، سالهای سال شاگردان افغانی که صبح تا شب داشتن کارگری میکردن، تلاش میکردن، با همون دست گلی ساعت 5 خودشون رو به کلاس خوشنویسی میرسوندن و اون خوشنویس افغانی بارها به من گفت من خدا رو شاکرم که اومدم ایران، حداقل قلم از دستم نیفتاده. پس اون عرضم رو تکمیل کنم که ما نبضمون در یه جا مشترک میزنه، اونم خوشنویسیه. حالا هر کدوم روایت خودمون رو داریم، اما حروف الفامون که یکیه. ببینید، وقتی که اون پاکستانیه جلوی تابلوی من بود و داشت میخوند که این تابلوی که من خوشنویسی کرده بودم، تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات میدهد دستانم، از بس که گل محمدی کاشتم. اینجا که رسید این دوست پاکستانی من تو کراچی منقلب شد. میخوام به شما بگم حرف گزافی نیست. اگر داریم میگیم که خط میتونه فاصله ها رو برداره، این هم حرف گزافی نیست. اگر میخوایم بگیم خط میتونه ملازمت و پیوستگی بین جهان اسلام ایجاد بکنه، این هم سخن گزافی نیست. میخوام یعنی بگم که شاهراه دلها یکیش تو ایستگاه خوشنویسیه و به لحاظی که یک هنر آمپرسیسمه، یعنی یک هنر تجربیه. این شما جوهر وجودتون رو به نوک قلم میسپارید و این نوک قلم جاری میشه، این وجود شماست که در اون دمیده میشه. به همین دلیل زبانش بین المللیه. بله ما شعر حافظ رو با خط بنویسیم خیلی دلنشین تره، اما در پاکستان تجربه که من داشتم در کراچی و حیدرآباد، اشعار زیبای اقبال لاهوری که برای اونا آشنا بود من با خوشنویسی می نوشتم.
استاد، با توجه به تجربه زیادی که توی هنر خوشنویسی داریم، حتما رصد کردیم فعالیت هنرمندان خوشنویس کشورمون رو. برای همین از شما این سوال رو دارم که از نظرتون چقدر هنرمندان خوشنویس ایرانی از هنرشون برای پیوستگی فرهنگی بین ایران و کشورهای فارسی زبان بهره بردن و این کار چقدر تونسته برای اونها فرصت‌های اقتصادی فراهم کنه؟
به لحاظ زمینه ما خیلی زمینه داریم، اما به لحاظ اینکه ما در کجا هستیم، حقیقتش اینه که راه نکوبیده‌ای در پیش داریم. چرا؟ از لحاظ سیاست‌گذاری فرهنگی به این نکته قائل هستیم که فعالیت فرهنگی تحول فرهنگی به وجود میاره، فعالیت اقتصادی تحول اقتصادی به وجود میاره. من دارم میگم که ببینید الان انقدر کار نشده تو افغانستان هست، در پاکستان انقدر زمینه وجود داره، هندوستان که بالاخره شبه قاره، نور زبان فارسی و نسخ خطی متعدد در اونجا خیلی زمینه بکری فراهم کرده برای کار. الان شما تمام محققا رو به خط بفرمایید، خوشنویسان به خط بفرمایید، بازم کارهای انجام نشده زیادی میتونیم تعریف بکنیم، اما واقعیت اینه که اینا همه تو چه بستری میتونه اتفاق بیفته؟ تو بستری که رفت و آمد و مراودات فرهنگی باشه. به عنوان مثال ما در 40 سال پیش در حیدرآباد پاکستان که دورترین نقطه هست به ما، واحد فرهنگی یا رایزنی فرهنگی داشتیم که اونجا کلاس خوشنویسی داشته. خب الان ما نداریم اون رو. در هندوستان ما همیشه کلاس خط دائمی داشتیم، وجود نداره الان. و در پاکستان که حالا جای افغانستان که دیگه زبان فارسی که میدونید، ما ببینید زبان فارسی ایران زبان بین المللی فارسیه، یعنی ما تاجیکا رو داریم، افغانا رو داریم، یه بخش پاکستان رو داریم، یه بخش هندوستان هم داریم، اما ما بین المللشون هستیم، یعنی زبان معیار بین الملل در ایران صحبت میشه. پس ایران میتونه قدرت راهبری رو به عهده بگیره. یکی از ابزارهایی که میتونه به این تحکیم قدرت کمک کنه چیه؟ خوشنویسیه. چقدر خوبه که این سیاستگزار فرهنگی ما حداقل اینو درک کنم که عزیز من خوشنویسی یک سفیر بدون ابلاغه میتونه پر بکشه بره کجا؟ سودان. شما باورتون نمیشه، من در میدون مرکزی شهر خارتون دیدم که نوشته سید علی ته به خط نستعلیق. این خط نستعلیق چجور پر کشید رفته اونجا بدون اینکه پاسپورت بخواد، به اصطلاح ابلاغ بخواد، جلو فرودگاه جلوشو بگیرن. میخوام در همونجا که من در دانشگاه خارتون 3-4 تا کارگاه خوشنویسی گذاشتم، من دیدم چقدر اقبال وجود داره به این قدرت شگفت‌انگیز دستی، یعنی هنر خوشنویسی.
فرهیختگان، سپاس که باز هم به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما به بررسی راهکارهای حضور پررنگتر هنرمندان خوشنویس ایرانی در کشورهای فارسی زبان و کشورهایی که پیشینه زبان فارسی دارند بپردازیم، با همراهی مهمانان گرانقدری که همچنان در جمع ما هستند. آقای محسن جدیدی، هنرمند خوشنویس و پژوهشگر حوزه تاریخ خوشنویسی، و استاد ناصر طاووسی، استاد خوشنویسی و کارشناس در خطوط قدیم. آقای طاووسی، اگر موافق باشید این بخش از گفتگو رو با شما شروع می‌کنم. در گفتگویی که با شما داشتم به تجربه حضورتون در کشورهای مختلف اشاره کردید و خوشبختانه فروش بالای آثارتون در این کشورها، و به این هم پرداختید که در کشورهای فارسی زبان و کشورهایی که پیشینه زبان فارسی دارند چندان حضوری نداشتید. نه فقط شما، هنرمندان دیگری هم که مثل شما در هنر خوشنویسی فعالند حضور کمرنگی دارند، یا اصلا حضور ندارند یا حضور کمرنگی دارند. حالا در این بخش از گفتگو قصد داریم به ارائه راهکار بپردازیم. شما یک اشاره کوتاه به حمایت داشتید، حالا میخواییم مفصلتر به این حمایت و نگاهی که به این زمینه شما دارید بپردازیم تا بتونیم به راهکاری دست پیدا بکنیم برای استفاده بهینه از بازار بالقوه کشورهای فارسی زبان برای هنرمندان خوشنویس. این حمایت حالا میتونه از سیاستگزاران حوزه‌های فرهنگ و هنر ایران باشه و سیاستگزاران در کشورهای فارسی زبان و کشورهایی که پیشینه زبان فارسی دارن. میخوام بدونم از دید شما به عنوان یک هنرمند با سابقه خوشنویسی این حمایت به چه گونه‌ای میتونه صورت بگیره؟ بفرمایید.
عرضم به خدمت شما که حمایت خب گونه‌های مختلف داره، هم حمایت مالی میتونه باشه و هم غیر مالی. غیر مالی این که فرضاً مثلا من در تاجیکستان قرار نمایشگاهی بذاریم، ورکشاپی بذاریم، کارگاهی باشه برای نوشتن، خب کیفیت ایجاد این برنامه ها خیلی مهمه.
تا به حال هیچ کارگاهی نداشتی در چنین کشوری؟
چرا، داشتم، در کشوری که رفتم داشتم. مثلا سنگالی که بودیم کارگاه داشتیم و استقبال هم شد.
اما در کشورهایی مثل قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و کشورها یا پاکستان نداشتیم.
منتها چیزی که برای من خیلی مهمه که خود هنرمند توش نقش داره که خیلی مهمه، مناسب نویسیه، یعنی مناسب زمان و احوالات اون کشور. به من گفتن که بیاید برای روسیه نمایشگاه بزنید. گفتم خب زبان روسی که چی میفهمه که مثلا من بیام براش خط بنویسم یا مثلا بشینم رقاب بنویسم، نصب بنویسم، نستعلیق، چه میفهمن؟ گفت چرا، اونها به شدت علاقه دارن به رباعیات خیام و تعدادی از اونها که به اینها اکثرنشون هم حفظن این رباعیاتو و تعدادی از اونها انتخاب شده و به زبان روسی ترجمه شده. گفت شما اینا رو بنویس، این تعداد تابلو بنویسید و مهیا کنید به این زمان و مسلماً چیزی که مناسب احوال اونجا باشه اجرا بشه و در جایی که با کیفیت و عیار ارائه بشه، خب مسلماً نتیجه خوب و مثبت خواهیم گرفت.
میتونه شکلی از بازارسازی باشه. مثلا اینکه شما به این اشاره کردید که در هندوستان الان چندان توجهی نمیشه، اما اینکه هنرمندان، حالا همونطور که در بخش اول گفتگو هم بهش اشاره کردم، نباید دست روی دست بگذارن تا سیاستگزاران دو کشور به این فکر بیفتن که این تعامل بین مردمان این دو سرزمین بیشتر بشه با توجه به اشتراکات زبانی، اشتراکات فرهنگی و پیشینه تاریخیشون. میتونه بازارسازی باشه، میتونه مردم اون کشور رو ترغیب بکنه به خرید آثار هنری. از چه طریقی؟ مثلا همین نمونه‌ای که شما مثال زدید، در کشوری مثل هندوستان میتونه هنرمند خوشنویس ما اشعار اقبال لاهوری رو به نگارش در بیاره با در واقع هنر خوشنویسی، یا حالا کارهای از این دست، یا سخنان بزرگان این کشورها رو در واقع به نگارش در بیاره و این خب خیلی میتونه جذاب باشه برای اهالی اون سرزمین. نمیدونم این کار تا چه حدی صورت میگیره و چقدر میتونه اجرایی بشه.
نه، معمولا هنرمندای ما این مناسب نویسی رو انجام نمیدن، یه سری آثار تولید کردن همیشه
و اکتفا میکنن به آنچه که تا به حال مرسوم بوده.
معمولا هم مثلا فرض بگیر آیات قرآنی حالا یا روایی به همون اکتفا میکنم.
و شاید چنین آثار ارزنده‌ای در کشورهایی که مثل حالا شما انگلیس اشاره کردید، با توجه به رشته‌ای که در اون داره تدریس میشه، مثل رشته هنرهای اسلامی که داره تدریس میشه و باعث شناخت بیشتر در واقع علاقمندان به این حوزه و استقبال از چنین هنرهایی که شاید از دید ما داره به شیوه‌های مرسوم تولید میشه، اما در کشورهایی که بازارش بالقوه هست باید دست به نوآوری‌های بیشتری زده بشه، خصوصا برای افرادی که فارسی زبان هستن و بیشتر شناخت دارن.
حالا هندوستان مثلا یک شاخص فرهنگیشون خب کلمات قصار ممکنه داشته باشه. من وقتی که بخوام برم هندوستان حتما باید با نوع آوری ها و خلاقیت هایی که به نحو شایسته و در خور ذوق اونهاست. یعنی باید برم تحقیق کنم، پژوهش کنم، ببینم ذوقشون چیه. یعنی پژوهش در جغرافیا و فرهنگ ملل یکی از درس‌هایی که باید یک هنرمند بدونه و بخونه.
و یکی از راهکارهای دیگری که میتونه کمک کنه به هنرمندان خوشنویس کشورمون برای حضور در این بازارهای بالقوه، تلفیق هنرشون با هنرهای دیگر میتونه باشه. و اینکه هنری که برای چنین کشورهایی خلق میشه باید با هدف گذاری صورت بگیره، نه اینکه هیچ تفاوتی با خلق اثر برای ایران نداشته باشه. مثلا از المان‌های فرهنگی اون کشور بهره بگیره، با هنر خودش ترکیب بکنه. و این یک مورد. یک مورد هم که بهش اشاره کردم تلفیق هنر خوشنویسی با هنرهای دیگر هست، مثلا خطوط فارسی یا در واقع هنر خوشنویسی، همونطور که در یک دوره‌ای در ایران باب شد، برای لباس‌ها آمد، یک دوره‌ای حضور پررنگ داشت و بعد کم رنگ‌تر شد، چرا که در واقع خلاقانه ادامه پیدا نکرد و به تکرار رسید. این تلفیق هنر خوشنویسی با مد و لباس فکر می‌کنم خیلی می‌تونه طرفدار داشته باشه در کشورهای فارسی زبان، یا نقاشی خط‌ها یا تابلو فرش هایی با در واقع به کار بردن هنر خوشنویسی. آقای جدیدی، درسته، برای کاشی ها، کاشی هایی که میتونه در
معماری خیلی تأثیر داره. شما نگاه کنید تاریخ و اول معماری هایی که ایجاد شد همش نقش و نگار بود، خطوط نبود. بعد انقدر این خطوط وارد معماری شد کنار نقش و نگار.
استاد، شما در خلق اثر چقدر به این تلفیق هنرتون با دیگر هنرهای ایرانی توجه داشتید؟
ببینید راهش اینه که هنر خوشنویسی با پایه کلاسیک و اصالت خودش، یعنی محفوظ بودن اون اصالتش و نوآوری و خلاقیتی که بهش میدیم، و هنرهای دیگه بیان مکمل این بشن، چون این خیلی قویه. این یعنی چیزی نیست که مثلا بشه با یه گوشه کندنش از یه جا دیگه بهش اضافه کنیم یه چیز جدید توش، نه،
باید در همکاری بین هنرمندان،
یعنی باید دیگران بیان کامل کنن. حالا هنر تذهیب، نقاشی، معرق، منبه، هر چی هست میاد اینو کاملش میکنه.
خب شما تا به حال همکاری داشتید با هنرمندان دیگر برای ارائه آثاری با هدف صادرات؟
با هدف صادرات نه، اما برای نمایشگاه با مثلا معرق کارها و منبت کارها اینا همکاری داشتم.
چقدر استقبال شد؟
بسیار، خیلی استقبال میشه، خیلی.
در کشورهای دیگر چطور؟
در کشورهای دیگر رو نمیدونم، ارائه ندادم تو این زمینه.
اخیراً این کار رو کردی؟
بله بله. اما در حوزه نقاشی خط چرا در کشورهای دیگه خیلی استقبال میشه؟
مثل
همون
کشورهای شرق آسیا،
خود آمریکا مثلا خیلی استقبال میشه.
ممنونم آقای جدیدی. شما به عنوان یک پژوهشگر در حوزه خوشنویسی چه راهکاری رو میتونید ارائه بدید برای پررنگتر شدن حضور هنرمندان خوشنویس در کشورهای فارسی زبان و کشورهایی که پیشینه ی زبان فارسی دارند؟
یکی از مهمترین راهکارها برای شروع این رابطه اقتصادی وابسته به هنر توی این کشورها میتونه لوازم زندگی باشه که با حضور این هنر در اختیار مردم قرار
میگیره. یعنی هنر خوشنویسی برای کالاهای کاربردی.
کالاهای کاربردی، کالاهایی که تزیینی در سطح محدود هستن.
و اینکه اون کالای کاربردی لزوماً کالایی نیست که در ایران مورد استفاده قرار میگیره، یعنی دقیقا باید تحقیق بشه که در اونجا چه کالاهایی هست و حتی اون کالاها خریداری بشه و برای اونها هنر خوشنویسی پیاده بشه.
بله دقیقا همینطوره. ما توی ایران الان میبینیم هنرمندامون هستن که این کار رو انجام میدن، ولی خب برای بازار خودمون، یعنی فرضاً الان میبینن که فضای عمومی جامعه چه چیزی رو دوست داره، اون کار رو خلق میکنن و به بازار میبرن. ولی خب توی کشورهای دیگه این کار انجام نشده. با توجه به خصوصیت سیاسی و اقتصادی کشورهای فارسی زبانی که اطراف ایران هستن، خب باید این رو درک کنیم اونجا الان خیلی به اون صورت دیده فاخری که الان ما خودمون به هنر خوشنویسی خودمون نگاه میکنیم، اونها این دید رو ندارن.
شاید اینقدر هزینه نکنن برای خرید یک تابلوی خوشنویسی.
خب
ما حالا باید چه کار کنیم؟ ما باید این علاقه رو به وجود بیاریم ابتدا در مردمشون. این علاقه باید با همین کارهایی که عرض کردم خدمتتون، با کارهای ساده، با صادراتی که ما الان داریم، تو بسته‌بندی حتی کالاهای دیگر که شاید هیچ ربطی هم نداشته باشه به حوزه فرهنگ، میتونیم این کارو انجام بدیم. خب این یواش یواش در دید مردم جا میگیره، میره توی سلیقه زیبایی شناسیشون میشینه
و در واقع به دلیل اون اشتراکات زبانی و اشتراکات فرهنگی میتونه به این کار سرعت ببخشه. و
دقیقاً این موقعیت فقط در کشورهای فارسی زبان وجود داره و در کشورهای دیگه مثل کشورهای عربی یا کشورهای اروپایی یا کشورهای شرق آسیا ما همچین چیزی رو، همچین موقعیتی رو نداریم که بتونیم از زبان خودشون، از زبان مادری اون کشور استفاده کنیم برای این تبلیغ.
یکی از راهکارهایی که من خیلی مهم میدونم و کشورهای دیگه دارن استفاده میکنن از این کار، مثل چین، مثل ژاپن، شما ببینید یه چیز تزئینی دکوری میاد، یه مینیاتور کنارشه، یه خط چینی هم کنارش. اونا تو خط خوشنویسی چین از همه ما، از ایران هم سابقه دارتره، خب خیلی قوی قدیمیه و مکتب‌های مختلف، شیوه‌های مختلف، خیلی قویان تو خوشنویسی. یکی از راه‌های مهم استفاده خوشنویسی در صنایع دستیه. ایران متأسفانه جدای از صنایع دستی خوشنویسیش.
و همون تلفیق هنرها با یکدیگر میشه که بهش اشاره شد.
بله.
و باید بدونیم که در کشورهای فارسی زبان چه صنایع دستی بیشتر مورد اقبال قرار میگیره.
الان شما هر کشوری میرید، مثلا ژاپن میرید، ببینید فرض بگی این نلبکی رو درست کرده، یه کنارش یه مینیاتور، یه خط ژاپنی.
مثلا چینی ها میدونن که ایرانی ها در صنایع دستی به چه کالایی بیشتر اهمیت میدن.
الان تمام صنایع دستی ایران که بسیار هم قویه، خب اینا میتونن مکمل هم باشن. شما فرض بگیرید یه مینیاتور کشیدید شکارگاه، یه شعر هم از مثلا فرض بگیرید سعدی کنارش حالت مدرن مثلا سیاه مشق بشه، مثلا نمی کنن این کار.
و اینکه مثلا به دشقاب های دیواری علاقه دارند، روی این مثلا حالا نمونه که شما گفتید هنر نگارگری بیاد برای اون اشعاری باشه و حتی اون اشعار میتونه از شاعران همون کشور انتخاب بشه،
خود اونها باشه و این خودش ترویجه، چون صنایع دستی خیلی مهمه و این بازار صنایع دستی خیلی روش میشه کار کرد که این هنر خوشنویسی مکمل هنرهای دیگه کنار اونها تلفیق بشه و عرضه بشه.
این کار میتونه در یک مجموعه شکل بگیره، اینکه مؤسسه هایی رو داشته باشیم، مؤسسه هایی که هدفشون صادرات به حالا کشورهای مختلفه، برای این کشورها پژوهش بشه در مورد تاریخشون، جمعیتشون، ویژگی های فرهنگیشون، علاقمندی مردمانشون، اینکه به چه زمینه‌هایی هست، بر اساس اونها از هنرمندان مختلف دعوت بشه تا آثاری خلق بشه که با همراهی چند هنرمند صورت بگیره و تحت نام یک نمانام مشخص به کشور هدف صادر بشه. اینها در قالب چنین شرکت‌ها و مؤسسه‌هایی هم فکر می‌کنم میتونه شکل بگیره.
بله، شرکت‌های خصوصی یا نیمه خصوصی.
تا به حال شما همکاری داشتید با چنین؟
نه نداشتم، اصلا فکر نمی‌کنم وجودم داشته باشه همچین چیزی.
تا به حال به این فکر افتادید که میتونید خودتون با مشارکت چند هنر مند دیگر در حوزه‌های مختلف دست به چنین کار
بله،
بزنید؟
بله، این کارو به فکرش هستم که انجام بدم.
خب انشالله که زودتر دست به کار بشید استاد طاووسی، تا هم برای خودتون بتونید در واقع فرصت‌های اقتصادی رو فراهم کنید، هم برای هنرمندانی که چه در حوزه هنر خوشنویسی فعالن، چه در حوزه‌های مختلف دیگر و جدای از اون کشورهایی که بازار خوبی برای فروش آثارتون هستن، به بازارهای بالقوه هم توجه بیشتری داشته باشید. اما حالا در کنار مواردی که بهش اشاره کردیم در گفتگو با شما دو هنرمند بزرگوار، ارائه لوح‌های فشرده برای آموزش خوشنویسی و رسم الخط ایرانی هم میتونه از بازار خوبی برخوردار بشه. آقای جدیدی، شما فکر میکنید که چقدر این کار میتونه مورد استقبال قرار بگیره در کشورهای فارسی زبان و کشورهایی که پیشینه زبان فارسی دارن؟ حالا در صحبتی که استاد داشتن به افغانستان اشاره کردن و هنرجویانی که داشتن، مثلا این لوح‌های فشرده در چنین کشوری فکر میکنم میتونه از استقبال زیادی برخوردار باشه با توجه به علاقمندان زیادی که به هنر خوشنویسی ایرانی دارند.
بله دقیقاً، کشورهای افغانستان و در زمینه کتابت، کشور پاکستان هم همینطور، این دو کشور چون هنوز ادبیات نوشتاریشون هم همین خط فارسی هست، حالا علارغم کشورهای دیگه مثل ترکیه یا کشورهای دیگه، خیلی بازار خوبی هستن برای ایجاد روابط آموزشی بین دو تا کشور. خب ما میتونیم الان، همه شنوندگانمون حتما دیدن توی تصاویری که از پاکستان یا افغانستان نشون داده میشه تو تلویزیون، پلاکاردهایی رو میبینیم، نوشته های پلاکارد ها یا حتی خط نوشتاری رسمیشون. ما الان نگاه میکنیم میبینیم که خب خیلی خط سطح پایینی هست از لحاظ هنری. یعنی دوستان هنرمند بارها خودشون حتما برای همه پیش اومده، وقتی نگاه میکنن به اون خطوطی که نوشته میشه، چه تو مردم چه به صورت رسمی حتی روی جلد کتاب‌ها، خیلی سطح هنریش پایینه
و این نشان دهنده اینه که نیاز به آموزش دارن و
نشان از
در واقع اساتید هنر خوشنویسی میتونن از این بازار بالقوه استفاده کنن، چه در تدریس حضوری چه با ارائه لوح‌های فشرده که آموزش
نرم افزار باشه یا معرفی خوشنویسی که خب خیلی نمای بهتری داشت.
در واقع این کار نه تنها بازار خوبی برای خود این حوزه مشخص میتونه فراهم بکنه، میتونه در راستای اون بازارسازی هم بکنه برای هنر خوشنویسی، چرا که باعث درک بالاتر اهالی اون سرزمین از هنر خوشنویسی ایرانی میشه و در نتیجه استقبال بیشترشون برای خرید این آثار.
یه نکته من فقط به صحبت ایشون اضافه کنم، این که ما در اونجا اون خطوطی که میبینیم احساس میکنیم ضعیفه و آموزش میتونه راهکار خوبی باشه برای تعامل، اونها اینجوری فکر نمیکنن. اونها فکر میکنن خط ما ضعیفه. الان ترکیه نسل دلیل خودشون رو قوی تر از ما میدونن، در صورت که اینجوری نیست. به قول معروف اون فکر عالیه هنری، هر که به قول معروف این عم تحصیل کرده باشه میفهمه که نسل دلیل این خوبه، این که تو ایرانه، اما اون هدایت اون فکر اونها به عهده هنرمنده. یعنی علاوه بر آموزش 12 گانه مراحل خوشنویسی که میخواد به اون بدیم، باید اون فکرش هم تغییر بدیم. این لازمش چیه؟ لازمش اینه که من خط اونو بدونم، اون پاکستانی رو بتونم تا حدودی بنویسم و بفهمم که به اون بتونم توضیح بدم که اون خوب نیست، این خوبه.
خب برای اینکه چنین کاری صورت بگیره، هنرمندان و اساتید هنر خوشنویسی نمیتونن در داخل کشور بنشینند و منتظر شاگردان و هنرجویانی از این کشورها تا اونها شاید روزگاری بیان و اساتید این حوزه فرصت اینو داشته باشن که تفکر اونها رو به درستی تغییر بدن. برای این ارتقاء سطح دانش از هنر والای ایرانی، پررنگ تر شدن تعامل میان ایران با این کشورها، کشورهای فارسی زبان و کشورهایی که پیشینه زبان فارسی دارند، میتونه شکل بگیره. حالا از چه طریقی فکر میکنم؟ از طریق رایزنان فرهنگی این کشورها میتونه شرایط برگزاری نشستهایی، محافل ادبی، حالا چه سالیانه، ماهیانه، حالا به صورتی که امکانش باشه از نظر صرف بودجه و هزینه، فکر میکنم بتونه در واقع این بستری بشه برای تعامل پررنگ‌تر میان ایران و این کشورها، داد و ستدهایی که میشه و در پی اون ایجاد فرصت برای استادان هنر خوشنویسی که هنر ارزندشون رو در این کشورها آموزش بدن، در پی اون سطح دانش مردمان اون کشورها از هنر والای خوشنویسی بالاتر میره و همونطور که اشاره کردم میتونه فرصت‌های اقتصادی رو فراهم بکنه برای هنرمندان خوشنویس ایرانی، چرا که استقبال بیشتر میشه.
این موضوعات خیلی خوبه که تو رسانه‌ها مطرح میشه، به هر حال یه نقطه عطفی ایجاد میشه در ذهن سیاستگزارا. به قول معروف یه سیاستگزار وقتی میشنوه، اون جرقه در ذهنش ایجاد میشه و ممکنه به خیلی نتایج برسه که هم برای مملکت مفید باشه، هم برای هنرمند اون مملکت مفید باشه و بازدهی خیلی خوبی میتونه داشته باشه.
درسته، ممنونم. انشالله که سیاستگزاران حوزه های فرهنگ و هنر کشورمون در کنار هنرمندان این حوزه، یعنی هنر خوشنویسی، شنونده گفته های شما دو هنرمند بزرگوار بوده باشند و در آینده نزدیک ما شاهد تعامل بیشتر شما هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر با سیاستگزاران و تصمیم گیران این حوزه های فرهنگی و هنری باشیم تا در پی اون بتونیم از فرصت های اقتصادی بالقوه‌ای که در بازار کشورهای مختلف وجود داره بهره بیشتری ببریم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.